ساعت 15 3 بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. بنابر آمار دولتی نزدیک به 3000 تن در ایران مبتلا به ویروس کرونا شدند. بانک جهانی برای مقابله با ویروس جدید کرونا بسته کمکی در نظر گرفت. و سازمان عفو بین الملل میگوید 23 کودک در اعتراضهای آبان ماه کشته شدند. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در روز چهارشنبه 14 اسفند 1398. من بابک غفوری آذر هستم. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در تازه ترین آمار رسمی که روز چهارشنبه ارائه کرد گفت تا کنون 92 تن در ایران جان خود را در پی ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند. آقای جهانپور همچنین آمار کل مبتلایان قطعی را 2922 تن اعلام کرد و گفت ممکن است افرادی به موارد خفیف این بیماری مبتلا شده و بهبود یافتند که تعداد این افراد در آمار وزارت بهداشت منعکس نشده است. این مقام وزارت بهداشت همچنین درباره دلیل کاهش ارقام در آمار اخیر چنین توضیح داد:
مقدار از روز گذشته پایین تر است و این به معنای کاهش ابتلای روزانه نیست، کاهش گزارش موارد آزمایشگاهی هست، چون تراکمی که پشت خط وجود داشت برطرف شده.
در حالی که آمار رسمی مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی حاکی از مرگ 92 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا است، بر اساس آمار دانشگاه‌های علوم پزشکی که خبرگزاری دولتی ایرنا را منعکس کرده، تعداد تلفات در سه استان کانون شیوع بیماری تهران، قم و گیلان همچنان نامشخص اعلام شده و در مجموع آمار گنجانده نشده است. بانک جهانی روز سه‌شنبه از بسته کمکی اضطراری به میزان 12 میلیارد دلار برای کشورهای درگیر با پیامدهای اقتصادی و بهداشتی گسترش ویروس کرونا خبر داد. این بانک میگوید هدف بسته کمکیش تامین نیازهای فوری ناشی از بحران گسترش ویروس کرونا است. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت نیز به کمبود تجهیزات بهداشتی در مقابل ویروس کرونا به ویژه در ایران اشاره کرده است.
But we're concerned that countries' abilities.
ما نگران این هستیم که توانایی کشورها در مبارزه با این بیماری در اثر تقاضای رو به افزایش، احتکار و سوء استفاده به خطر بیفتد. کمبود این تجهیزات باعث می شود پزشکان، پرستاران و دیگر کارکنان امور بهداشتی در خط مقدم جبهه مبارزه با کووید 19 به طور خطرناکی با کمبود تجهیزات ضروری روبرو شوند.
ویروس کرونا از چین به حدود 80 کشور دیگر منتقل شده است. شماره مبتلایان به کرونا در جهان به حدود 91,000 تن و تعداد جانباختگان آن به بیش از 3,150 تن رسیده است. سازمان عفو بین الملل از کشته شدن 23 کودک به دست نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراضهای آبان ماه سال جاری خبر داد. این سازمان روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد در تحقیقاتش به شواهدی دست یافته که استفاده غیرقانونی از مهمات مرگبار علیه معترضان و رهگذران را ثابت می‌کند. کودکان کشته شده از 13 شهر در شش استان مختلف بودند. درباره این گزارش ساعتی پیش با رها بحرینی کارشناس سازمان عفو بین الملل گفتگو کردم و از او درباره شواهد این سازمان درباره این گزارش پرسیدم.
شواهد گردآوری شده توسط عفو بین الملل نشون میده که در اعتراضات سراسری آبان ماه نیروهای امنیتی دست کم 23 کودک رو کشتند. این افراد شامل 22 پسر میشن که بین 12 سال تا 17 سال بودن و یک دختر که گفته میشه بین 8 تا 12 سال سن داشته و در شهر ماهشهر کشته شده. در مجموع این موارد مرگ در 13 شهر در 7 استان در سر کشور اتفاق افتاده که گستردگی دامنه سرکوب خونین مقامات رو نشون میده و اکثر موارد کشتار در روزهای شنبه و یک شنبه 25 و 26 آباد صورت گرفته که یک سند دیگر هست از سرکوب خونینی که مقامات ایران به راه انداختن تا به هر قیمتی اعتراضات رو خاموش کنن.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به روشنی اطلاع رسانی نکردن تا کنون درباره تعداد دقیق کشته شدگان. میتونید بگید که عفو بین الملل این یافته‌هاش رو چگونه به دست آورده و آیا با مقام‌های ایرانی هم در جریان گذاشته و با اونها در تماس بوده؟
دسترسی به اطلاعات بسیار دشوار بوده و به همین دلیل این تحقیق همچنان ادامه داره و ما رقم‌های حداقلی رو همواره اعلام کردیم. برای جمع‌آوری مستندات این گزارش، عفو بین‌الملل با اقوام، بستگان، همسایه‌ها و دوستان قربانیان صحبت کرده، عکس‌ها و ویدیوهای به دست آورده رو مورد بررسی قرار داده. در چندین مورد دسترسی به گواهی‌های فوت یا جواز دفن جانباختگان کودک داشته که این جوازهای دفن به طرز هولناک جراحت‌های ناشی از اصابت گلوله رو شرح میدن، جراحت‌های مثل له شدگی مغز یا خرد شدگی استخوان جمجمه یا پارگی قلب و ریه. علاوه بر این، عفو بین‌الملل تلاش کرده که به سنگ قبر جانباختگان دسترسی پیدا بکنه و تاریخ تولد و مرگ روی سنگ‌های قبر نوشته شدن و بنابراین به روشنی نشون میدن که افراد کشته شده زیر 18 سال سن داشتن. ما همینطور منابع رسمی در رسانه‌های وابسته به حکومت رو مورد بررسی قرار دادیم و حداقل دو ویدیو پیدا کردیم از مصاحبه با خانواده‌های دو تن از کودکان کشته شده، ساسان عیدی‌بندی و امیررضا عبداللهی، که در هر دو مصاحبه به سن زیر 18 سال این افراد یعنی 17 سال و 13 سال اشاره شده. در روز 25 فوریه عفو بین‌الملل نامه‌ای به وزیر کشور نوشت، لیست اسامی کودکان کشته شده و اطلاعاتی که به دست عفو بین‌الملل رسیده رو در اختیار این مقام قرار داد و خواهان واکنش مقامات به این اطلاعات شد و این نامه به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو و همینطور سفارت ایران در لندن فرستاده شد و تا زمان انتشار این گزارش بین‌الملل هنوز پاسخی از مقامات ایرانی دریافت نکرده.
آیا تغییری در یافته‌های عفو بین‌الملل درباره تعداد کشته شدگان کشتار آبان ماه هم ایجاد شده؟ می‌دونیم که خبرگزاری رویترز تعداد کشته شدگان رو تا 1500 نفر هم ذکر کرده.
مستندات جمع‌آوری شده توسط عفو بین‌الملل همچنان همون عدد 304 رو به ما نشون میده. البته تحقیقات عفو بین‌الملل در این زمینه ادامه داره و ما تلاش داریم که تک تک این مواردی که عفو بین‌الملل مستند کرده رو براشون عکس، جزئیات کشتار و سنگ قبر و جواز دفن به دست بیاریم.
گفتگو با رها بحرینی، کارشناس سازمان عفو بین‌الملل رو میشنیدید درباره یافته‌های تازه این سازمان پیرامون کشته شدن دست کم 23 کودک در جریان اعتراض‌های آبان ماه ایران. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز از لزوم پاسخگویی فوری ایران به سوالات این نهاد خبر داد. آقای گروسی که برای دیدار با رئیس جمهوری فرانسه به پاریس رفته است گفت:
ایران برای توضیح درباره برخی مسائل و ارائه دسترسی و اطلاعات همکاری لازم را نمی کند. این مسائل مستقیما هم به برجام ربط ندارد و مرتبط با توافقهای پادمان و پروتکل الحاقی است که بر مبنای آن باید همکاری انجام شود.
رافائل گروسی روز دوشنبه در کنار گزارش معمول فصلی که مدیر کل به شورای حکام ارائه می‌کند، گزارشی نیز درباره این عدم همکاری داد. آژانس خواستار توضیحات ایران درباره چند مکان مانند ترقوزآباد و فعالیت در آنهاست که ایران پیشتر درباره آن توضیحی نداده بود. اطلاعات در این زمینه اولین بار از سوی اسرائیل فاش شد. تهران پیشتر گفته بود پرونده PMD یا جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ایش از سوی آژانس بسته شده و نیازی به پاسخگویی مجدد در این زمینه نمی‌بیند. روز سه‌شنبه محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی، برای اجرای حکم یک سال زندان به دادسرای فرهنگ و رسانه فراخوانده شده است. آقای رسولوف به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس، دو سال محرومیت از هر گونه فعالیت و عضویت در گروه‌های اجتماعی سیاسی و همچنین دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. فیلم شیطان وجود ندارد ساخته او روز شنبه جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین را به دست آورد. پیرامون این خبر ساعتی پیش با ناصر زرافشان، وکیل آقای رسولوف در تهران، گفتگو کردم و جزئیات این موضوع رو از او پرسیدم.
اس ام اسی برای ما آمده است. میدونید حکم آقای رسولوف تجدید نظر رفته بود و قطعی شده بود، ولی دیروز اس ام اسی برای ما آمد که خودتون رو برای تحمل کیفر معرفی کنید به اجرای احکام. جوابر اینه که در شرایطی که آقای اسماعیلی میگوید 54,000 نفر رو ما مرخصی داده ایم، در شرایطی که مسئولین بالای قوه قضاییه دستور میدن که از اجرای محکومیت های قطعی شده سال جاری تو سال جاری از اجراش خودداری بکنن تا سال بعد. و خط کلی دستگاه قضایی این است که زندان‌ها را تا حد ممکن خالی کنن، چون بدون تعارف و رودرواسی امکانات مهار کردن یه اپیدمی سریع الانتشار مثل این کرونا رو ندارن. تو این شرایط جای احکام برای آدم سرهنگی که نه بیم فرار داره و نه در صدد امهای آثار جرم و نه خطری داره و این صحبت ها، اجرای احکام مصره که بیاد برای تعامل کیفر. من به ایشون گفتم اجالتا تا سال آینده فراموش بکنه قضیه رو تا بعد ببینیم تکلیف.
پیگیری های حقوقی هم پس از دریافت این اسمس داشتید؟ اصولا از نظر حقوقی پس از رسیدن چنین اسمسی چه کاری باید انجام داد؟
نه، پیگیری حقوقی که رأی که قطعی شده است، البته ما در مورد اون رأی و اون نوع اتهام حرف بسیار داریم، حالا در ماهیتش نمیخوام صحبتی بکنیم وقت میشید، ولی رأی که قطعی شده است میرود برای اجرا. امروز به این شرایط ویژه است و به خصوص در مورد یه آدم سرخنگی. شما با یه سارق مسلح یه قاتل عمدی طرف نیستید و یه آدم فرهنگی و رسید محکوم کرده اید. با این سمتگیری دستگاه های اجرایی قوه قضاییه حالا یه دفعه همچین اسمسی مایه تغییره. من نپیگیری نکردم، فقط به موکلم گفتم تو میمانی تا بیایند اگر ضرورت داره که قبل از سال جدید این حکم اجرا بشه بیاین دستگیرت کنن برن حکم اجرا بشه.
فکر میکنید اتفاقات جشنواره فیلم برلین و اهدای جایزه خرس طلایی بهترین فیلم این جشنواره به ساخته تازه آقای رسول و فیلم شیطان وجود نداره در این احضار و اتفاقات اخیر مؤثر بوده؟
فکر نمیکنم، برای اینکه توالی زمانی حوادث رو که در نظر بگیرید، با توجه به اینکه الان دو روز از آمدن این اسمس میگذره و تا بیاد این اتفاقات تو اجرای احکام بیفته چند روزی هم تشریفات اداری و این کارها طول میکشه، گمان نمی‌کنم واکنش در برابر برنده شدن رسولوف در جشنواره برلین باشه. به علاوه اون دستگاه اینقدر هم دقت و حساسیتش بالا نیست که فوراً یه همچه واکنشی رو نشون بده، نه، این تو جریان بوده و تصور من اینه که همچه ارتباطی وجود نداره. گویی که کل برخورد با رسولوف اساساً یه برخورد صرفاً حقوقی نیست و در واقع واکنش‌های غیر حقوقی هم با کسانی که حالا نقدی دارند، نمیدونم، با کسانی که خودی نیستند، خودشون نمیاد، در قالب حقوقی نیاتشون رو اعمال میکنن. اما گمان نمیکنم در این مورد خاص مربوط به جشنواره برلین باشه.
گفتگو با ناصر زرافشان، وکیل محمد رسول و فیلمساز ایرانی رو میشنیدید. فرصتی است تا شنونده بخشی از پیام ها و نظرات شما شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا باشیم.
سلام، الان ساعت 19:13 دقیقه. من برم تو شهرک گلستان از یه دارخونه الکل بخرم. دو تا قوطی که خودشون پر کردن گذاشت جلوی من، گفت این 50 تومن، این 55 تومن. دو تا قوطی که فکر کنم کمتر از 500 سی سی بود. و اینکه تو خود ایرانم که هر شماره میخوای زنگ بزنی گزارش کنی اصلا عملا پاسخگو نیست. لطفا صدای ما باشی.
خدای من، امروز تو شیراز به 8 تا 10 تا داروخونه سر زدم برای ماسک، برای چیز الکل یا چیز ضد عفونی کننده و اینا، هیچ کدوم یک از اینا هیچ کدوم شر نداشتن. من علت چه پرسیدم، مگه گفتم چرا همه تون ندارین، مگه میشه یه طور چیزی؟ خود دولت که اعلام میکنه که پیشگیری کنین، فلان کنین، ماسک بزنید، بالاخره چیزا رو ماده ضد عفونی کننده الکل غیر ذالک باید پیش با اون پیشگیری کرد. خب ما اینا رو از کجا بیاریم؟ میگفتن با نمیخواد. مگه چرا شما اینا منتقل نمیکنین و چرا سوال نمیکنه از اینا که اینا رو باید برای شما بیارن؟ میگه ما میگیم. میگه خب ما هم نداریم. مگه مردم بعد چیکار کنن؟ میگه مردم دیگه خودشون هر فکری میخوان بکنن. حالا دیگه ما نداریم، دولت نداره.
نظرات و دیدگاه های تعدادی از مخاطبان رادیو فردا رو شنیدید. همواره میتونید با تماس با شماره 2042-02-21-12-21-12 نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید از طریق شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، از جمله صفحه رسمی رادیو فردا در تلگرام، کانالش هم میتونید نظراتتون رو با ما در میان بگذارید. با ما باشید تا بخش بعدی خبرها.